نقش مطالعه با دوستان عزیزمون صحبت میکنیم در موفقیت های ورزشی و همینطور به طور کلی در پیشرفت یک کشور. کتابی که امروز بررسیش میکنیم کتاب اخلاق در ورزش هست. در مورد این کتاب بیشتر توضیح میفرمایین؟
بله حتما خانم مرزی، این کتاب کتابیه که حاصل کار 30 نفر از اساتید دانشگاه مختلف کشور در گرایش های مختلف تربیت بدنی هستش. بنده در این کتاب، ضمن اینکه یک فصل از کتاب رو نوشتم، به همراه همکارم آقای دکتر غلامعلی کارگر وظیفه مدیریت و گردآوری کتاب و ویراستاریش به عهده داشتیم.
بله.
ولی در واقع خود من هم به عنوان مؤلف یک فصلی از این کتاب رو نوشتم. این کتاب از این نظر که به اخلاق می‌پرداخت و من اعتقاد داشتم که این اخلاق فقط مربوط به یک رشته خاص نیست، از تمام اساتیدی که در دانشگاه‌های مختلف کشور حالا در رشته‌های مختلف مشغول بودن دعوت شد که برای نوشتن این کتاب همراهی کنن.
بله.
خب مراحل خیلی طولانی طی شد تا اینکه 30 نفر قبول زحمت کردن و این کتاب در فصول مختلف و با عناوین مختلف نوشته شد. ضمن اینکه بخش اول کتاب تعدادی از بزرگان رشته تربیت بدنی، کسایی که پیشکسوت بودن در حوزه‌های علمی تربیت بدنی، یادگاری و مطالبی رو در شروع این کتاب نوشتن.
بله. چند فصل داره خانم دکتر این کتاب؟
30 فصل داره.
30 فصل
که اسم این کتاب
و هر فصل هم در واقع نویسندش متفاوته، درسته؟
دقیقاً.
بله.
این یه کار تیمیه، چون شما میدونید در کار تیمی اولین موضوعی که مهم هست همکاری و همراهی اعضا با همدیگه که خب یکی از ارکان اخلاقه. و بله 30 فصل این کتاب نوشته شد و قرار بود که اصلا اسم این کتاب باشه اخلاق در ورزش تألیف سیمرغ.
بله.
یعنی قرار بود اینطوری بشه که بعد به خاطر شرط خاص قانونی که نشر کتاب داره گفتن حتما بایستی اسم فرد باشه، نمیتونن اسم سیمرغ روش بذارن. ولی به هر ترتیب کتابی که از ابتدا با نیت همراهی و کار تیمی شروع به طراحی شد و تا انتها هم به همین شکل پیش رفته.
بله. چند صفحه داره کتاب؟
کتاب دوروبر 500 و فکر میکنم 510 صفحه.
بله. کتاب قطوری هم باید باشه.
بله بله. و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی هم شده در
بله.
خیلی از دانشگاه‌های کشور تدریس میشه این کتاب و حتی مرجع امتحان دکتری برای مقطع آزمون جامعه هم هست.
بله. خانم دکتر کشکر، از چه نظر این کتاب حائز اهمیت هست و مهمترین ویژگی رو شما در چه چیزهایی میدونید توی این کتاب؟
اولین مطلب به نظر من همون کار تیمی هست که خب میدونید ما ایرانی ها به این معروف هستیم که ایرانی ها نمیتونم هم کار تیمی انجام بدن. من فکر میکنم که مزیت اصلی این کتاب در اقدام به جمع شدن یه سری از افراد و فرهیختگانی هستش که در یک کار تیمی در کنار هم قرار گرفتن و یه محصول خوب رو ارائه کردن. و موضوع بعدی که فکر میکنم امتیاز این کتاب باشه این هستش که از ابعاد مختلف به موضوع اخلاق در ورزش پرداخته، چه در بعد ورزش‌های قهرمانی همگانی، چه در حوزه پژوهش در به اصطلاح ورزش و چه در حوزه مدیریت در سازمان‌های ورزشی، از ابعاد مختلف به موضوع اخلاق در ورزش پرداخته.
بله. این نکته خیلی مهم هست که شما در صحبت‌های خودتون بهش اشاره کردید، چون حالا اسم کتاب چون اخلاق در ورزش هست ممکنه برخی فکر بکنن که فقط برای کسانی که به صورت حرفه‌ای دارن ورزش میکنن و با رشته‌های مختلف ورزشی سر و کار دارن مناسب اونها هست و اونها باید مطالعه بکنن، ولی خب شما اشاره کردید که هم جنبه همگانی و عمومی داره، حتی برای کسانی که در شاخه مدیریت ورزشی فعال هستن برای اونها هم مفید هست. من فکر میکنم یه کتاب همگانی و عمومی هم هست.
بله.
همه میتونن استفاده بکنن.
بله. این کتاب به طوری نوشته شده که ضمن این که اون چارچوب‌های علمیش رو حفظ کرده ولی قابل استفاده برای عموم هم هست. افرادی که کلن به موضوع اخلاق اهمیت میدن و علاقه‌مندن بهش میتونن از این کتاب استفاده کنن.
خیلی از شما ممنونم. اگر نکته مهم دیگری باقی نمونده ما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من فقط تنها توصیه‌ام این هستش که انشالله کتاب‌ها رو بریم به سمت اینکه در کارهای تیمی و کارهای گروهی شرکت کنیم و کتابهایی رو به جامعه ارائه کنیم که حاصل اندیشه چندین نفر هست.
انشاءالله که همینطور باشه. ممنونم از شما خانم دکتر کشگر و خدا نگهدارتون.
متشکرم. بعدن خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
تخصص در هر زمینه ای امکان پذیر نیست مگه به کمک مطالعه کتاب‌های متعدد و استفاده از تجارب اهل فن.
و تخصص زمینه ساز پیشرفت و توسعه است.
اگر هر فردی در هر جایگاهی که هست و هر مسئولیتی که داره مطالعاتش رو بالا ببره، میتونه کمک شایانی به رشد و توسعه کشورش بکنه.
توی ورزش این قضیه میتونه از هوادار تا مدیران ورزشی نمود داشته باشه.
مثلا هواداری که اهل مطالعه باشه و از تمام قوانین آگاه باشه، هیچ وقت توی ورزشگاه به جای تشویق تیمش دست به تخریب رقیب نمیزنه، چون میدونه این کار ممکنه برای تیمش جریمه‌های مختلفی و همراه داشته باشه و به ورزش کشور آسیب برسونه.
شما دوستان عزیز فرصت دارید تا پایان برنامه گلخونه ساعت 11:30 با ما در ارتباط باشید، در مورد موضوع برنامه‌مون صحبت بفرمایید. به نظر شما مطالعه کردن چه نقشی میتونه در پیشرفت یک کشور و کسب موفقیت‌های ورزشی داشته باشه؟ شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87 220-213-88 و پیامک ما 30306. اما بخش دوم نمایشی برنامه‌مون رو بشنوید.
میگم احسان.
بله.
حالا من رفتم تو اون جلسه جوگیر شدم.
خب
ولی بچه بهتر نیست بره دنبال بازیش به جای کتاب خوندن؟
ای نه بابا ساره، این چرفی تو داری میزنی. مطالعه کردن خیلی خوبه.
آخه کتاب خوندن بچه به این کوچیکی چه ربطی به پیشرفت جامعه و پیشرفت ورزشیش و این چیزا داره عزیزم؟ بچه هست دیگه.
ساره جان خیلی ببخشید و من عذر میخوام. با اجازتون، آینده کشور دست همین بچه هاست. معلومه که ربط داره. اصلا مطالعه کوچیک بزرگ نداره که. حوزش اقد وسیعه که توش همه چی جا میشه.
نه بابا
آره.
همشینم وسیع نیست. همین سری قبلی که رفتم کتاب فروشی یه کتاب میخواستم در خصوص ورزش بدون تحرک.
خب
یکی هم درباره این که چجوری جلوی جاریمون کم نیاریم. بابا من هرچی گشتم نبود.
چارب ببینم
ها.
لابد از فروشندم پرسیدی.
پس چی؟ به فروشندم گفتم، برگشت به من گفت قورباغه قورت بده.
نه قورباغه تو قورت بده.
ای حالا همون هرچی.
آره نه قورباغه تو قورت بده است.
متوجه شدم. خب
ساره جار حالا دیگه گفتم وسیع، سه تا وسیع گفتم. ببین وسیعه، وسیع دوتا میگم، یه ذره همچین کوچیکترش کردم. من بیشتر منظورم همین حوزه های موفقیتی و چه میتونم کتاب های تاریخی و جامعه شناسی و سرگذشت قهرمانای بزرگ و همین چیزهایی پیش پا افتاده بود. اون مسائل عمیقی که شما میخوای هر جایی نیست. ببین
آره دیگه همسر عزیزم، برای همین من خیلی کتاب نمیخونم.
آره.
چون کتابی که مناسب من باشه نیست، میدونی که.
و آره من 100% مطلعم. ایشالله که امیرعلی توی مورد به نرفته باشه.
چیزی گفتی؟
هیچی. میگم امیرعلی کو؟
اون کتابی که راجب تغذیه سالم و مضرات فست‌فود و خوراکیه که افسودنی داره بود.
آه.
اونو گرفته دستش، از وقتی از مدرسه اومده داره میخونه. انگار خیلی حرفات روش تأثیر داشته.
آفرین، چه پسری دارم بعد. چه پسری طرفدار، چه بیچاره ساره. بعد مطمئنم با این حجم از مطالعه که از الان شروع کرده همچی به یه موفقیت خیلی کنده میرسه. حالا ببین من اینو کی گفتم.
میگم یه دقیقه بریم پیشش ببینیم چی کار میکنه.
بریم. امیرعلی بابا خسته نباشی. اینجا چه خبره؟
من دارم مطالعه میکنم.
اینا چیه؟ این قوطی نوشابه و جلد چیپس و از این حل چه خبره اینجا؟
امیرعلی از دست تو
جری چی؟
ببخشید بابا جون، ماما جون، این چیپس و پفک ها رو قبل از مطالعه خوردم، امیرم دیگه تموندش بود. خب
بله.
اینقدر راجب مزرات فسفود و چیپس و پفک و نوشابه خوندم که تصمیم گرفتم خودم که بزرگ شدم برم تو کار چاپ کتاب در خصوص مزرات این حلحله ها.
خوب
بله بفرمایید.
خیلی جالبه، فکر کنم این کتاب خیلی پرفروش بشه. نوشته رنگای غیر طبیعی این پفک ها خیلی ضرر داره. چقدر خوب آدم اطلاعاتش بره بالا ها. من احساس خوبی دارم دیگه.
باشه باشه بس دیگه، حالا هر چقدر قرار کردی بس برای من نویس هدف شده. برو حال خودتو یه خورده تکون واتکون بده، یه ذره کالری بسوزیدی.
بابا جا گفتیم کالری، این کتاب هم در مورد کالری هست. اینو بعد نهار میخورم. نه ببخشید میخونم.
تا شما کتاب هم بخور.
بچه هم چقدر اهل مطالعه شده. قربونه بشم به مادرش اگر... رفتی.
آره به مادرش رفتی. اینجوری پیش بره باید قلش بدیم ببریمش میرو بیاریمش.
نه بابا بچه هم ریجیم هم میگیره.
ریجیم؟ ساعت بار گفتم رشید.
قول میدم، قول میدم میتونم میگیرم.
باشه بگیر.
بذار کتاب کالری رو بخونم. خیلی بامزه.
کالری نه، کالر رنگ کالری.
ساعت 11 و 12 دقیقه است و همراهید با شبکه رادیویی ورزش برنامه گلخونه. ممنونیم و سپاسگزار که شنونده این برنامه هستید.
بله، در مورد نقش مطالعه در کسب موفقیت‌های ورزشی با شما صحبت می‌کنیم. وقتی یه ورزشکار اهل مطالعه باشه و کتاب‌های مختلفی درباره فیزیولوژی ورزشی و همینطور تغذیه مناسب و تمرین‌های مختلف خونده باشه، می‌تونه عملکرد بهتری داشته باشه.
یه همچین ورزشکاری کمتر دچار مصدومیت میشه چون با اصول صحیح تمرین آشنایی داره.
بله، ورزشکاری که مطالعه داره در مقابل اتفاقات مختلف واکنش‌های مناسب‌تری نشون میده.
توی همچین شرایطی عمل کرده بهتری نشون میده و نتایج بهتری هم میگیره. خب این هفته داریم از ابتدا در مورد کتاب صحبت میکنیم. هفته کتاب هست، هفته کتاب قانیست و داریم این برنامه امروزمون در مورد تأثیری که میتونه مطالعه روی افراد داشته باشه برای داشتن یک کشور پیشرفته، برای داشتن ورزش پیشرفته و ورزش علمی با شما عزیزان صحبت میکنیم. اما همراه بشیم با جناب آقای هنوز ارتباط برقرار نشده. انشاءالله در ادامه برنامه با یکی دیگر از کارشناسان خوبمون در برنامه امروز هم کلام خواهیم شد.
در این لحظه از شما دوستان عزیز همراه دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای روبن شاهوردیان باشید، از نویسندگان، مترجمان و ناشران کشورمون که در خصوص موضوع برنامه‌مون صحبت کردن. خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت مچی بسیار محترم و سایر عوامل برنامه خیلی خوب گلخونه. در خصوص سوال شما که فرمودید که مطالعه و تأثیر آن در پیشرفت یک کشور از جمله پیشرفت در موفقیت‌های ورزشی چگونه میتونه باشه، این کاملا مشخصه. در پاسختون رو درس کنم که طبیعی هر کشوری که اصلا شما کشورهای پیشرفته رو که توجه بهشون داشته باشید، مطالعه جزء لاینفک زندگی هر کسی. من میتونم ژاپن رو مثال بزنم، میتونیم در واقع فرانسه رو مثال بزنیم و خیلی از کشورها. این به این علته که مطالعه یک رویه مستمری در زندگی مردمه. یعنی کسی که میخواد اطلاعات کسب کنه میدونه که این اطلاعات مجانی نیست، میره کتابو میگیره. حالا همیشه هم این نیست که کتاب بگیرن بخونن، میتونن از کتابخونا باریت بگیرن و بعد از اینکه استفاده کردن برگردونن، حتی میتونن برن برای دیگران هم تعریف کنن که آقا برداشت من مثلا از اون کتاب چی بوده و تشویق کنن به کتابخونی. طبیعی پیشرفت و موفقیت‌های ورزشی که الان به صدومی از ثانیه این رکوردها جابجا میشه، این به اصطلاح شانسی و بخت و اقبالی نیست. طبیعیه که اینا مطالعات خیلی زیادی دانشمندا دارن انجام میدن برای کم کردن فاصله این در واقع صدم‌های ثانیه و بعد انتقال میدن به ورزشکار، بعد در واقع میخوان ازش و تحت یه پروسه‌ای که شروع میشه روی ورزشکار، یواش 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 از اون بطن جوونی انجام روش میدن، میره 3-4 سال 5 سال 10 سال بعد یه قهرمان بلا منازعی میشه و این قهرمانی پویاتر و پایدارتر میمونه. یعنی 20 سال بدون این که آسیب ببینه و از میادین مسابقات کنار گیری بکنه، این همچنان قهرمان باقی میمونه، چون رشدش روز به روزه، یعنی اصلا همچنان تداوم داره. پس طبیعی است که مطالعه و کاربرد اون در ورزش، در علم، در هر چیزی که شما بخواید حساب کنین بسیار موثره. یعنی بدون مطالعه نمیشه الا وقتی که کاری کرد. بنابراین این مطالعه است که اون پایه‌های تحقیقات آینده رو به هر حال به دست میده و از این طریق میشه که به پیشرفت‌های بسیار خوبی نائل اومد.
صحبت‌های آقای روبن شاهوردیان، نویسنده، مترجم و ناشر رو شنیدیم در خصوص موضوع برنامه.
خب الان ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر یحیی سخنگویی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی که در برنامه‌های مختلف این هفته گلخونه همراه این بزرگوار بودیم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر سخنگویی عزیز، روزتون بخیر باشه.
سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای شهریاری و سرکار خانم مرادی و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
سلامت باشید، خیلی بزرگوارید. قرار هست در خصوص ماساژ صحبت بفرمایید و تاثیراتو.
بله انشالله اگر بشه ماساژ رو یه مقدار باز کنیم، به هر حال مردم عزیز و ورزش دوستان در جریان امور قرار بگیرن و کمک حالشون بشه.
خواهش میکنم.
یه تعریفی از ماساژ رای میدم. اول ماساژ یک سری حرکات در واقع ریتمیک و متناوب هست که با دست و یا حتی ابزارهای مکانیکی روی اندام ها، روی بخش های مختلف بدن انجام میشه و اثرات درمانی خاص رو روی اونها به جای میذاره، روی اعصاب، روی بافته های نخ، روی استخوان ها، حتی میتونه این اثرات خودشون رو نشون بدن. ماساژ به چند صورت در واقع اثرگذار هست. یکی اثرات مکانیکی هست که ناشی از تماس دست و فشار هست. دوم اثرات فیزیولوژیکی هست که در واقع ناشی از همین تماس دستی و فشارها هست که روی بافته ها ایجاد میشه و سوم اثرات سایکولوژیکی یا اثرات روانی هست. ماساژ میتونه از وضعیت در واقع با فشار زیاد و یا یک وضعیتی فراتر از نوازش کردن روی بافته ها اعمال بشه، مثل کشیدن دست روی بافته ها. ماساژ میتونه به صورت ضربات پشت سر هم باشه و یا میتونه به صورت نقطه‌ای با فشار زیاد اعمال بشه. اما ماساژ چه اثرات مثبتی رو داره که در واقع تایید میکنیم انجام بشه؟ البته توسط افرادی که وارد هستند، آگاه هستند و از آناتومی و فیزیولوژی بدن اطلاع دارند. ماساژ باعث بهبود گردش خون میشه. وقتی بهبود گردش خون رو داریم، سموم در واقع جمع شده در اون قسمت دفع میشن و میتونه درد ناشی از تجمع ستون سموم در اون ناحیه کاهش پیدا کنه. دوم، ماساژ برای رفع چسبندگی. خیلی وقتا وقتی آسیبی وارد میشه، ما در ناحیه شاهد سفتی و چسبندگی هستیم، یا بعد از اعمال جراحی میبینیم که یک سفتی در ناحیه عمل ایجاد شده که اینها به راحتی با ماساژ قابل برطرف شدن هستن. گرفتگی های عضلانی یا اسپاست یکی دیگه از در واقع کاربرد های ماساژ هست که اثرات مثبت ماساژ روی اون به خوبی نمایان میشه. با اعمال ماساژ روی نواحی اسپاست شاهد این هستیم که اسپاست برطرف شده یا کم شده و درد ناشی از اون کاهش پیدا میکنه. ماساژ اثرات خواب‌آوری داره. اصلا میگن وقتی ماساژ انجام میشه، زمانی ماساژ درسته که با خواب فرد تموم بشه. یعنی افرادی که دچار مشکل خواب هستن، استرس هستن، به راحتی با ماساژ میتونن نتیجه بگیرن. رفع خستگی و کوفتگی. افرادی که ورزش کردند، افرادی که از کار روزانه خسته شدند و این ماساژ میتونه برای برطرف کردن خستگی، برای برطرف کردن کوفتگی ناشی از کار و فعالیت کمک کننده باشه. دردهای سیاتیکی، دردهای زانو، کمر و گردن، اینها به راحتی با ماساژ میتونن کاهش پیدا بکنند.
بله.
افرادی که دچار در واقع مشکلات اعصاب هستند، اینها هم میتونن به ماساژ روی بیارن. افرادی که عصبانی هستند، زود جوش میارن به قول معروف. افرادی که به علت همین عصبانیت دچار دردهای معده شدند، اینها میتونن با گرفتن ماساژ در واقع باعث تمدد اعصاب، باعث تقویت اعصاب و کاهش اون درگیری اعصاب یا عصبانیت ها بشن و رو به بهبودی برن. در واقع اینا بخشی از اثرات مثبت ماساژ هست که اگر اجازه بدید جلسه بعد بریم سراغ ممنوعیت های ماساژ.
خواهش میکنم، حتما در خدمت شما هستیم. بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر سخنگوی عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا.
اگه میخوایم قدمی رو به جلو برای پیشرفت کشورمون برداریم، کافیه از همین امروز زمانی رو به مطالعه اختصاص بدیم.
اولین گام در توسعه هر کشور منوط به توسعه فرهنگی و اولین قدم برای رشد فرهنگ مطالعه است.
به امید روزی که در مکانهای عمومی و اتوبوس و مترو مطالعه کتاب رو جایگزین استفاده از گوشی تلفن همراه بکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با برنامه گلخونه و انشالله فردا هم باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
به امید اینکه همه شما خانواده های عزیز موفق باشید و شاد، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان؟ آره آره همین الان. خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، هلووی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای هست، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه چیز بامزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میده. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدید.
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
شرکت دانش بنیان زیست تخمیر، تولید کننده محصولات پروبیوتیک در ایران، با بکارگیری پرسنل متخصص و مجرب و با داشتن آزمایشگاه‌های پیشرفته توانسته ماده اولیه و مؤثر پروبیوتیک ها را با کیفیت و استاندارد جهانی به عرصه تولید برساند و با تولید ده‌ها محصول نهایی در حال راهیابی به بازارهای جهانی می باشد. زیست تخمیر، ارمغان دانش ایرانی.
ما چین چینه، همه گوجه ها شده دستچین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره. همه چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
رو به شیشه چینچین.
تازگی ها با روژین آشنا شده.
میشه برام ازش بگی؟
نه، گاهی گفتگو فایده نداره، باید به دستش بیاری.
سس گوجه فرنگی روژین.
وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تردستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
در نبرد با ناملایمات زندگی کیش و مات نشویم. قدرتمند. پرتلاش. و پرنشاد. با ورزش. هر روز 1440 دقیقه است. تنها 30 دقیقه از آن را به سلامت جسم و ذهن خود اختصاص دهید.